سلام، اینجا رادیو سودیست، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز به قطر رفت. بلال کریمی یک معاون سخنگوی طالبان در پیام به رسانه ها گفت که این هیئت در نشست مشترک با نمایندگان کشورهای خلیج اشتراک میکند. او افزود که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش همچنان با هیئت اتحادیه اروپا روی مسائل مهم گفتگو خواهند کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که درباره تصمیمش در مورد چگونگی آزاد ساختن سرمایه های منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند. بر اساس فرمان بایدن، نیمی از 7 میلیارد دلار پول افغانستان به بازماندگان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا داده خواهد شد و متبقی در زمینه کمک های بشری در افغانستان به مصرف خواهد رسید. کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت که این پول از مردم افغانستان است که خود قربانی تروریسمند. مقام‌های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور می‌گویند که بیش از 500,000 شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل به نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 500,000 تن از افغان‌ها رخ به سوی اروپا کردند. در حالی که قدرت‌های غربی از حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین هشدار می‌دهند، چندین کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و جرمنی از شهروندانشان خواستند که اوکراین را ترک کنند. در این میان استرالیا امروز اعلام کرد که فعالیت سفارتش در کیف را به حالت تعلیق در آورده است. بعد از اینکه رئیس جمهور ترکمنستان به کنارگیری از مقام خود تمایل نشان داد، قرار است که اشقابات جهت جایگزینی او با پسرش برای انتخابات قبل از وقت در ماه آینده آمادگی بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف در سخنرانی روز جمعه خود در پارلمان گفت که به دلیل سنش به تصمیم دشوار در مورد رهبری خود رسیده و افزود که کشورش به رهبران جوان نیاز دارد. و تا کمتر از نیم ساعت دیگر افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان به مصاف تیم کشور میزبان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته است که بازی میان افغانستان و قرقیزستان ساعت 5:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. در ادامه این برنامه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در افغانستان میگوید این قانون هنوز نافذ است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز از شخصی به شما میگوییم که مانند رادیوی محلی در جوزجان به مردم خبر رسانی میکرد.
موسی جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر می رسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده.
وزارت دفاع آمریکا ادعای مسکو را رد کرده که یک تحت البحری آمریکا وارد آبهای روسیه شده است.
روسیه در این ادعای خود واشنگتن را متهم کرده که قانون بین المللی را نقض نموده و تهدیدی را به امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فیصله کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به عنوان غرامت به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا اختصاص داده شود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در واکنش به این فیصله آقای بایدن گفت این پول مردم افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت تا نیمی از پولهای منجمد شده افغانستان یعنی 3.5 میلیارد دلاری آن به عنوان غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به این فیصله آقای بایدن میگوید این پول مربوط به هیچ دولت نیروی نمی شود و از مردم افغانستان است. حامد کرزی گفت جو بایدن باید درباره تصمیم خود تجدید نظر کند.
این پول از هیچ دولت حکومتی نیست. این پول مردم افغانستان است. اسامه بن لادن افغان‌ها به اینجا آوردن. اسامه بن لادن خارجی ها آوردن. مردم افغانستان و قربانیان حادثه اسفناک و علمناک 11 سپتامبر هر دو قربانی هستند. قربانی هستیم. کسی قربانی را جزا نمیده.
آقای کرزی از تمام افغانان و امریکایی ها خواست که برگونه جدی باین تصمیم جو بایدن مخالفت کنند و جلوی عمل شدنی آن را بگیرند. رئیس جمهوری پیشین تأکید کرد که این پول نباید مصرف شود.
تو پول خود ما رو پس با ما کمک بده که ما خارجی هایی که اینجا آمدن معاش بدیم. سازمان های مختلف هم معاش بدیم. از او پول؟ نه خیر ابدا نه. نه ما پول برای کمک های بشری پس قبول داریم که بیاید. نه برای چیز دیگه. او پول ملت افغانستان است، باید نگهداری شود.
حامد کرزی گفت که با تمام توان به حکومت طالبان کمک میکند که تمام پول به دست آید و به عنوان تاوان به امریکایی ها داده نشود. این فرمان اجرایی روز جمعه جو بایدن رئیس جمهوری امریکا با واکنش‌های گوناگونی در افغانستان و بیرون از افغانستان مواجه شد و این تصمیم ناعادلانه خوانده شد. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه گفته است افغانستان هیچگاه این فیصله را نمی‌پذیرد که این دارایی‌ها زیر نام کمک‌های بشردوستانه و یا غرامت به کسی دیگری داده شود. این بانک در کنار تجدید نظر در این مورد خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های افغانستان شده است.
همکارم گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. یک هیئت حکومت طالبان امروز رسپار قطر شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس این هیئت قرار دارد. بلال کریمی یک معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام به رسانه‌ها گفت که هیئت در نشست مشترک با نمایندگان کشورهای خلیج اشتراک می‌کند و همچنان با هیئت اتحادیه اروپا روی مسائل مهم گفتگو خواهد کرد.
امروز محترم مولوی صاحب امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه عازم قطر شد. این هیئت که متشکل از وزیران و معاونان وزارتخانه های متعدد می باشد قرار است پیرامون مسائل مهم با نمایندگان کشورهای خلیج، هیئت اتحادیه اروپا، اتحادیه های علمای دینی و نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیتشان به جای کابل از قطر به پیش می برد نشست های مشترک داشته باشد.
برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند سفارتش را از کابل به دوحه انتقال داد. طالبان حدود 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیدند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همین حال عارف سحر استاد پانتون در لندن و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در خط مستقیم تلفن با ماست. سحر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. سفر هیئت طالبان در آستانه 6 ماهگی حکومت طالبان به قطر به چی معناست؟
با سلام خدمت شما. ما فکر میکنم که این سفر به ادامه سفرهای خلیلزاد است که هفته های قبل به دوحه اتفاق افتاد، به دلیل اینکه هنوز همون ادامه مذاکراتی که منتج به توافقنامه دوحه در سال 2021 شد و در نهایت هم منتج به سقوط کامل افغانستان به دست نیروهای طالبان شد ادامه داره و هر دو طرف به نظر من تلاش میکنن که اون موادی که در اون توافقنامه گنجانده شده و هنوز از انظار عمومی به دور مانده را تلاش بکنن که یک میکانیزمی برای عملیاتی سازیش خلق کنند که به نظر من اینجا دو مسئله به صورت دو طرف متفاوت مطرح. از یک طرف ایالات متحده آمریکا تلاش داره که یک سلسله ضمانت های از تحریک طالبان بگیره مبنی بر این که از خاک افغانستان دیگه منافع آمریکا در منطقه و خارج منطقه مورد تهدید قرار نمیگیره و در قبالش ممکنه که یک سلسله امتیازاتی که طالبان به دنبال است به طالبان داده شود. بنابراین این یک بار دیگه تلاش است مبنی بر عادی سازی رابطه تحریک طالبان یعنی امارات اسلامی طالبان با ایالات متحده آمریکا و در نهایت با کشورهای غربی.
آقای سحر، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که هیئت طالبان که امروز راهی قطر شده در نشست مشترک با کشورهای خلیج و همچنان با هیئت اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. چی فکر میکنین که مشخصاً و روی کدام مسائل مهم بحث خواهند کرد؟
خب ما میدونیم که دستگاه دیپلماسی تحریک طالبان در این دوران 6 ماه هماره تلاش کرد که پلتفرم های لابیگری را در خارج افغانستان خلق کند و مسابقات های متعددی در کشورهای منطقه و خارج منطقه حتی در اروپا مثل نروژ و اتریش ادامه دادن، سوئیس ادامه دادن و در اینجا هم با گروه های متفاوت با اقشار متفاوت دیدار داشتن تا اینکه بتونن اون پلتفرم های لابیگری را فعال کنند تا به مشروعیت بخشی طالبان در جامعه جهانی کمک بکنند. از طرف دیگرش متوجه دارید که بعد از سقوط کابل بر طالبان در آگوست 2021 تمام سفارتخانه های کشورهای غربی به دوحه منتقل شدند و به نظر من که دوحه برای فعلا اون پایتخت دیپلماسی و جامعه جهانی اونجا حضور خیلی فعال دارد و طالبان هم اهمیت اینو میفهمند. طالبان هر باری که به دوحه سفر میکنند شاید تلاش بکنند که با سفارتهای کشورهای غربی دیدار داشته باشند، لابیگری کنند تا این که زمینه مشروعیت بخشی به طالب فراهم شود.
آقای سحر، با مشروعیت حرف شما را قطع میکنم. آقای سحر، طالبان چقدر نزدیک شدند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود؟
خب به نظر من طالبان برای فعلا راهی خیلی درود دراز و در پیش رو داره تا اینکه بتونن مشروعیت کامل و بدون قید و شرط جامعه جهانی رو فراهم بکنن. اما واقع امر اینه که جامعه جهانی ما آهسته‌آهسته داره رابطش با گروه طالبان عادی میسازه که این یک امیدواری برای طالبان خلق کرده و طرف دیگه ممکنه که یک نگرانی برای اونایی که در صف طالبان ایستاده خلق کرده شد. حالا ما میفهمیم که بعضی از کشورها دارن روی چارچوب‌های متفاوتی کار میکنن که روابطشان در قالب اون چارچوب‌ها با طالب عادی بسازه. یعنی اقدامات ابتدایی آهسته آهسته داره سرعت میگیره و همین مسافرت‌های خارجی طالبان به کشورهای غربی و اروپا هم شاید نماینده همین باشد که آهسته آهسته اروپا داره اون حساسیتی که در برابر طالب داشت آهسته آهسته حساسیت زدایی میشه و طالبان آهسته آهسته داره با یک رابطه نسبتا عادی با جامعه غرب نزدیک میشه. حالا واقعا اینه که برای فعلا طالبان راه دور دراز پیش داره به دلیل اینکه در این دوران 6 ماه کمترین شایستگی و ظرفیت مبنی بر مدیریت درست سیاسی و اقتصادی افغانستان نشان ندادن، احترام به حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها نگذاشتن، این پیش حداقل پیشرفتایی که جامعه جهانی در برابر طالبان گذاشتن. ولی اگر طالبان از این موضع سخت و سفت خود کم نیایند، پاپرس نکشند، به نظر من که جامعه جهانی در این زیاد هستن با آسانی طالب مشروعیت نمیدن. ولی واقع امر اینه که غرب هم آیسایسته شاید تلاش بکنه که طالب تشویق بکنه تا این پیشرفت‌ها برآورده شود و زمینه عادی سازی این رابط دو جانبه فراهم شود.
با تشکر از شما عارف سحر، استاد پوهنتون در لندن و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
5:13 شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در افغانستان می گوید هنوز هم این قانون در کشور قابل تطبیق است و بجز از یک مرجع معتبر هیچ کس صلاحیت لغو آن را ندارد. سرپرست این کمیسیون به رادیو آزادی امروز گفت که تنها چند ماده قانون اساسی که در آن صلاحیت های رئیس جمهور و وظایف پارلمان تشریح شده معطل قرار داده شده و بقیه به گفته او قابل تطبیق است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حکومت طالبان میگوید صلاحیت لغو قانون اساسی افغانستان را تنها نهادی دارد که آن را تهیه کرده است. سید ابوبکر متقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون قانون اساسی افغانستان قابل تطبیق است. با گفته آقای متقی صلاحیت لغو یا تعدیل قانون اساسی تنها بالای جرگه و هم شورای عالی داده شده است. اما چند ماده این قانون که صلاحیت‌های رئیس جمهور و پارلمان را تشریح می‌کند، به خاطر در حالت تعلیق هم که نه رئیس جمهور و نه هم پارلمانی وجود دارد.
شورای دایر شده قانون اساسی بدلش تصویب شده بعد از صورت
سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حکومت طالبان میگوید که روند کار این کمیسیون همانند گذشته ادامه دارد و از میان اعضای کمیسیون تنها او مانده است که اعضای حکومت طالبان سرپرست تعیین شده است. آقای متقی آوازهایی را رد کرد که گویا اکنون قانون اساسی نظام شاهی در افغانستان قابل تطبیق است. چند پیش عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه حکومت طالبان در ملاقات با سفیر چین این را گفته بود که قانون اساسی دوره زایشا را با آوردن برخی تعدیلات برای مدت موقت مورد اجرا قرار میدهند، اما در حال که حکومت طالبان بدون دعوت لوی جرگه صلاحیت لغو یا تعدیل قانون اساسی را ندارد، دیدن میشود که آنها بخش های دیگری از قانون اساسی را زیر پا کردند. با گونه مثال پرچم افغانستان که در قانون اساسی تعریف آن آمده و نشانه شناسایی افغانستان خوانده شده است، اما همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان آنان در نخستین گام پرچم ملی را از در پایان کردند و هنوز هم مانع برافراشته شدن پرچم سه رنگ افغانستان هستند. از سوی دیگر حق انتخاب زعیم افغانستان را مردم تنها از طریق انتخابات دارند، اما طالبان 6 ماه میشود که حق مشروعیت داخلی را هم ندارند. در این مورد ما از طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان طالبان پاسخ ما را ندادند. قانون اساسی افغانستان 12 فصل 162 ماده دارد. مقام ها در زمان جمهوریت گفته بودند که قانون اساسی افغانستان بر اساس ارزش های اسلامی و دیگر بخش ها در سطح منطقه یک وثیقه خوب است، اما چگونگی تطبیق این قانون در آن زمان نیز مورد پرسش بود و در بسیاری موارد برخی از مواد آن از سوی مقام های حکومتی زیر پا می شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا میگوید ادعای روسیه حقیقت ندارد که میگوید تحت البحری با قدرت هسته‌ای آمریکایی در نزدیکی جزایر کوریل داخل آبهای روسیه شده است. این در حال است که تنش میان مسکو و واشنگتن در پیوند به تقویت نیروهای نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین بالا گرفته. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
وزارت دفاع آمریکا اظهارات وزارت دفاع روسیه را دور از حقیقت دانست که تحت البحری استی آمریکا وارد قلمرو بحری روسیه در جزایر کوریل شده است. تورن کیلی راینز سخنگوی نیروهای نظامی ایالات متحده گفته که آمریکا در آبهای روسیه هیچ عملیات نکرده. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که این ادعای روسیه حقیقت ندارد. آقای راینز در ادامه گفته که درباره موقعیت دقیق تحت البحری های خود تبصره نمی کند، اما گفته می تواند که آنها در آبهای بین المللی به طور مسئول فعالیت می کنند. روسیه در این ادعای خود واشنگتن را متهم کرده که قانون بین المللی را نقض نموده و تهدیدی را به امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است. روسیه مسئولان نظامی آمریکا را در این ارتباط فراخوانده و یادداشتی را به آنها سپرده و گفته که تکرار وضعیت مشابه غیر قابل قبول است.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون چند خبر ورزشی.
آغاز رقابت‌های فوتبال در ولایت خوست. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات امروز در ولسوالی‌های اسماعیل خیل و مندوزه ولایت خوست آغاز شد. در صفحه آمده است این رقابت‌ها برای ترویج ورزش و کارزار مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی شده است. منبع می‌افزاید در این رقابت‌ها 7 تیم از ولسوالی‌های نادرشاکوت، اسماعیل خیل و مندوزه شرکت دارند و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. قابل یادآوری است که در آینده نزدیک ولایت خوست میزبان بازی‌های ادارات مختلف خواهد بود. در روند خرید بازیکنان لیگ تجارتی کرکت هند تنها بازیکنان افغان خریداری شدند. روند خرید بازیکنان لیگ تجارتی کرکت هند که روز گذشته آغاز و تا کنون ادامه دارد، تنها نور احمد لکنوار از سوی تیم گجرات به هزینه 300 هزار روپیه هندی خریداری شد. این تیم قبل از این با راشد خان بازیکن افغان هم قرارداد کرده بودند. در
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر، به این بخش برنامه خوش آمدید. امروز در روز جهانی رادیو از خبررسان محلی در آقچه با شما میگوییم که به گفته مردم مؤثرتر از یک رادیو بود.
من میگویم یک نفر گوی داره، یک نفر یک مایده و چپو میشه، ما اینه پیدا کردم ایتوی خدمت میکنم.
همچنان تا لحظات دیگر
امیر در نداره که شام بخوره، همین شهر ایراد برو که امیقدر گدایگراه هست که همه گی مسلمان گدایی کرد.
و حال بزرگداشت از روز رادیو. امروز یک شنبه روز جهانی رادیو است. ملل متحد امسال برای تجلیل از این روز 3 شعار را برگزیده، از جمله محتوای با کیفیت و مستقل. با گذشت کم و بیش یک قرن از ایجاد رادیو، مردم بازم در گوشه و کنار جهان رادیو میشنوند. این که رادیو چه وقت ایجاد شده، چه وقت در افغانستان کارش را آغاز کرده و اکنون در چه وضعیتی است، در گزارش مفصل از جعفر احمدی میشنوید که با صدایی از امواج رادیو آغاز میشه.
ماه نوامبر سال 1886 بود که هانری هرتز، فیزیکدان جرمنی، برای نخستین بار موج‌های رادیو را شناسایی کرد. چند سال بعد گولیلمو مارکونی، مهندس برق ایتالیا و برنده جایزه نوبل، در سالهای 1895 و 1896 وسایل نشرات رادیو را ساخت. با این اقدام مارکونی، رادیو نشرات ابتداییش را آغاز کرد. از ایجاد رادیو در جهان کم و بیش یک قرن گذشت. سازمان ملل متحد می گوید که مردم جهان هنوز به گونه گسترده رادیو می شنوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 2011، 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرد. یونسکو امسال از رادیوها خواسته است که از روز جهانی رادیو با این 3 هدف تجلیل کنند: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی.
به افغانستان که هیچی هم در رادیو سر سیالی و نکله، تلویزیون رو نتوانه دل که دیدی خرونو نواولیو.
استاد حبیب الله رفیع، مورخ، نویسنده و پژوهشگر افغان، روزهایی را به یاد می آورد که برای نخستین بار 96 سال پیش برای ایجاد رادیو در افغانستان اقدام شد، در دوره حاکمیت غازی امان الله خان.
در سال 1304 اقدام شد. ماشین‌هایش خواسته شد و انجینر عطایی به تحصیل فرستاده شد. سرانجام رادیو در سال 1306 به نشرات آغاز کرد و در کابل نشرات می‌کرد و تا زمان حبیب‌الله کلکانی ادامه یافت و سپس متوقف شد. دوم رادیو کابل بود که در سال 1317 در این مورد اقدام شد. استودیو و یک گروه برایش ایجاد شد و بالاخره در شب اول سال 1320 رادیو کابل نشراتش را آغاز کرد.
بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در افغانستان رادیو میشنوند. نصیب الله اچکزای باشنده قندهار است و میگوید که معتاد شنیدن رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوم حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
در میان این همه بازار گرم تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ رادیو شنیدن در افغانستان چگونه زنده مانده؟ رحیم الله سمندر، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مستقل، این گونه پاسخ داده:
در جامعه مانند افغانستان رادیو به خاطر تاثیرگذار است که در افغانستان رسانه‌های اجتماعی با مشکلات مختلف روبرو است. مردم بالایشان اعتماد نمی‌کنند. مشکل در رسانه‌های اجتماعی این است که برای تبلیغات و برخی موارد منفی استفاده می‌شود. در مناطق دورافتاده برق نیست. مردم از لحاظ مالی توان خرید تلویزیون و دیگر وسایل را ندارند. بنابراین رادیو هنوز هم محبوب است.
بر بنیاد آمار رسمی، پیش از حاکم شدن طالبان بر تمامی افغانستان، بیش از 400 رسانه شنیداری، تصویری و چاپی در این کشور فعال بودند. اما بر اساس گزارش‌ها پس از تحول سیاسی، از شمار رادیوهای فعال و دیگر رسانه‌ها کاسته شده. در حال حاضر چه تعداد رادیو در افغانستان فعال است؟ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و نیز سخنگویان این حکومت به ما پاسخ ندادند. نتایج تحقیق بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان داده که با بازگشت طالبان به قدرت بیش از 70% رسانه‌ها در این کشور غیر فعال شدند. حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلامی به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام میکند. اما نهادهای مدافع رسانه‌ها اصول را که طالبان در جریان 6 ماه اخیر بر رسانه‌ها وضع کردند سانسور خواندند.
حال در روز جهانی رادیو از شخصی به شما میگوییم که مانند رادیوی محلی در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی میکرد. او کی بود؟ بیشتر در این گزارش میکرد.
موسا معروف به جارچی مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها مؤثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی می کرد.
خدمت می کنم یک نفر گوی داره یک نفر یک مایده و جبون می شد ما این پیدا کنم می شد خدمت می کنم در کاروالی هفته ولسوالی هفته پنجانه ولسوالی هفته هر کس که نیم بیش من می آید.
اما او با تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. او با استفاده از بلندگوی کوچکی که در دست داشت قدم به قدم از کوچه شاروالی گرفته پای پیاده تا مال بازار و شهر کونه اطلاع رسانی می کرد. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالا فروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسا اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسا وضعیت تغییر کرده.
موسا جرچی را کلگی می شناخت در شهر آقچه کلگی می شناخت یک آدم خوب بود. انمو یک چیز گم میشد مسجرچی را خبر میکد و به کلگی خبر میداد دستی پیدا میشد. هر روزای بازار جار میزد اطراف مردم ها میامد کل چیز با خبر میکد مردم ها. جای مسجرچی را هیچ کس گرفته نتانسته بیچاره پاوت کده آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان 5 ولسوالی کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان مسجرچی میشونیدند. در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند، در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد، موسا جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. او دوده بود که از رخدادهای محل مردم را با خبر می کرد و مردم آقچه هنوز از آن یاد می کنند. با گفته راز محمد، موسا جارچی از همه چیز آگاه بود و در شاروالی آقچه رسمیت داشت. شهریان آقچه می گویند که موسا اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او میگوید که موسا جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسا جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر میرسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتن.
موسا جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سریپول هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسا پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسا را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
پیام ها و نظریات شما
همین مسلمان ها که هسته در به در شده عمیق در نداره که شام بخوره. همین شهر ایراد برو که عمیق در گدایگراه هست که همه گی مسلمان رو گدای کرشت. ولی آز خدا بود، آز قرآن همین کار رو نکویم. بعد به این جنران میگیم، به همه گی مردم میگیم، به دولت میگیم.
ذکر الله است و مسئولات کاپیسا. هیچ کمک به ما رخ نمیده از راده آزادی خواهشمندن که من خودم معیب هستم. کاری از دست ما بر نمیاد، نه در دولت کار کردم میدانم، نه در ایران، نه در دگه. 6